یک چند روزی در هفته گذشته چیزی که میبینه و بعد از اون طرف هم وقتی خارج میشه از مسیر دیگه آخرین چیزی که میبینه مغازه هایی برای فروش انواع مشروبات، بعد هم نه یه مغازه ها شاپی مثلا بلا تشبیه دو برابر طول این مسجد شاید کم تره در کشور مسلمان اولین چیز ها که کسی وارد میشه ببینه انواع و اقسام مشروبات. این معنا داره ها، میتونست اولین مغازه خب معمولا کسی نمی هم ساخت مشروب بخره که تا از راه میرسه، میتونست سوپرمارکت باشه دیگه، معمولا با فکر اقتصادی کسی بخواد مغازه‌ای بزنده میگه خب مسافری که مثلا معطل بوده تو گمرک اگه از خارج اومده یا از داخل این مملکت بوده از جای دیگه اومده اگر داشته باشه، خب مثلا یه یا مواد غذایی یا سوپر یا رستوران واسه هم همینه دیگه. این معلوم با فکر اقتصادی مغازه زده نشده، این با یک اندیشه خاص که در حقیقت زیر پا گذاشتن دین اسلام باشه. بعض باقی مواردش هم کم از این نبود. این کلیت محیط و همون تو این محیط یه جمعیت حدود 30% شیعه داره که از سال حدود 1983 اینطور که میگفتن که اسرائیل اونجا حمله کرد. این کشور در اشغال در آمد، جنوبش که رسماً سور، سیدا و خود افراد میگفتن و تو خود بیروت چی نداشته، امنیت جانی نداشته، حتی نوعا مسلمان ها بالاخص شیعیان چون با مسیحی ها و فالنش هایی که اونجا بودن کسان رو کار نداشتن، ابزارشون بودن نوعا با اینا کار داشتن. توی همچی جمعی، توی همچی محیطی آزادی همه نوعه، ولی شما حساب کنید کشور اروپایی مثلا از مظاهر اسلام جز ساخت اونهای مساجد بعضن در شهر چیزی نبود. اما تو ما نرفتیم جایی. توی همچی جمعی یک عده جوان تو گویی اینا فقط باید آدم بهشون نگاه کنه که نور ایمان رو درشون ببینه و قوت قلب بگیره. بچه های مثل بچه های پاک اون وقت سال 1960 که عشق به دین درشون موج میزد، یعنی واقعا اینا زندگی میکردن، زندگی به معنای واقعی مال اینا. اگر گرچه این روایت نیست اما حرف صحیحه که ان الحیات عقیدت و جهاد، که زندگی یعنی زندگی انسانی دیگه، زندگی حیوانی که بخور و بخوابه، لذت ببر و بیشتر استفاده کن و بالاتر برو، اگر زندگی انسانی هی کسب باورهای متعالی و جهاد در راه تثبیت و ارتقاء این باورهاست، چه جهاد با نفس چه جهاد بیرونی، واقعا اینو داشتن ها به معنای واقعی زندگی میکرد. توی همین جریان حضرت زینب سلام الله علیها این گروه ملعون دیدین چه مصیبتی درست کرده. نه کسان یه گروه مثلا معلوم نیست چی هم اسم نمیشه باشون گذاشت. بعضی وقتا الفاظ یارای بیان بعضی کارها و بعضی از شخصیت ها نیست، از هستی گاهی وقتا هم از بلندی. با این وضعیت رو نحس کردن مثلا یکی از شهدایی که ما رفتیم سر مزارشون بعد 3-4 ماه پیش به رحمت خدا رفت، این آقا 3 تا بچه هم داشت. این بچهش که حدود 1.5 سال اینا بود، یعنی قاعدتا وقتی شهید شده شاید اصلا خانمشون باردار بود. شاید هم مثلا تازه به دنیا آمده بود بچهش. بچه های دیگه‌ش هم کوچیک بود، 4 سال و 7-8 سال. بعد میگفتش که خب اینا که لبنانی بودن، بچه خود سوری هم شیعیانش برای دفاع از حرم حضرت زینب آمده بودن و اونجا آموزش میدیدن و بعد میرفتن که برای اون همه شهیدی که چون گفته بودن که ما اینجا با خاک یکسان میکنیم، اون اولین کاری هم که کرده بودن پرچم حرم حضرت زینب رو که بالای زری بالای اون گنبد بوده انداخت رو درش پایین. این شهیدی بود که گفته بود که من باید برم مثلا اون پرچم رو، چون پرچم نماده، حتما به اهتزاز در بیارم و رفته بود این کارم کرد. بعد اینا مادرها و همسرانشون چقدر قوی بودن ماشاءالله. مثلا که خانواده شهید رفتیم اونجا 2-3 تا پسر بزرگ داشت. این چیز میکرد رفتیم اونجا مثلا صبح مثلا میگم انشالله جمع به سلامتی برن مکه صلوات خفت کنیم اینجوری کار رفته توی جمع خودمون داره انشالله این جمع شهید بشن صلوات خفت کنیم جلوی مادرش بعد این انشالله این پسر شهید بشه اون رو انشالله. یکی دیگه بود میگفتش که حاجت دارم حتما رفتین حرم دعا کنیم. مثل کسی که مثلا سرطانی داره مثلا میگه مثلا مریض داره به طور جد التماس دعا میگه. بعد یکی ازش پرسید که حالا حاجتت چی هست؟ جوان داشت گفت این نفر شهادت کرده همین شهید بشه. دیدار پدر مادر شهید مغنی رفت دادیم، این 3 تا بچه شهید شدن نه اینکه 3 تا فرزند داشت، فؤاد و به طور اسم کشم جهاد بود، جهاد و امام. حالا چون فرمانده لشکر بوده و فرمانده ارتش حزب الله بوده معروف بوده، نه اون دوتا هم شهید بودن. این خانوم اینقدر با آرامش، یه پیرزن حدود شاید 70 سالی باشد بشه، آرام، مطمئن، قوی، خوشحال، زندگی یعنی همه. بنابراین این خونها به ما عزت داده. بعد گفتیم بچه های این شهید کجا؟ 2-3 تا بچه هم ایشون داره. گفتیم اینا رو نذر کردیم، اینا رو رفتن آجه. آدم خجالت میکشه ها که چی کار داره میکنه، به چی مشغوله، کجا هست، عمرش به چی میگذره، اهمیت های ذهنیش چی هست. یک عشق وافری به خدمت به دین داشت. به هر کیفیتی. و بعد خب دوشت میکنن و میرسن. این شهیدی بود که رفتیم شاید 20-30 زن از شهادتش بیشتر نمیگذشت. اینطور رفتیم به دمادش، خیلی منقلبم شدن. گفتن ما نیمه ماه مبارک مشهد بودیم، بعد بچه اونم بود با ما تا این ماه مبارک پیش، دو سه ماه پیش. بعد این شبکه های ذریح رو گرفت، محکم تکان داد. یا امام رضا، من از شما شهادت در راه خدا من. بعد میگفتن 20 روز که بیشتر نگذشت رفت برم دفاع از حرم و شهید. یک حقیقت را یافته بودن و آن این که ما نیامدیم تو این دنیا بچریم، و دو مدت درنگ ما تو این دنیا به غایت کوتاه. یعنی وقتی که اینا رو میگفتن، چون بر منبر که نمیرفتن، در ما گاهی وقتا صحبت میکردن، حال درونیشونی که میگفتن این بود که ما یک ضعیف خیلی با مدت محدودیم تو این دنیا. اما اون حقیقتی که ماها در آخرت بعضی ها بهش میرسن، انشالله تا همین دنیا برسید. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، چند سال بودیم؟ اونا میگن بگو سال نه، بگو یه روز بودیم. یا نه قسمتی هست. قالو لبسنا یومن او بعض یومن. این حقیقت را درک کردن. بنابراین اگر میخواد زندگی کنه، خوب زندگی کنه. میگم هم خانوماشون هم آقایونشون. تا جنگ سال 2006 هم جنگ 33 روزه یا سال 2000، حالا یادم نیست. میگفتن یکی بود بهش میگفتی مامان، یه خانوم مسن پیرزنی بود، خانه زندگی تو بیروت بوده، کجا بوده، ول کرده بود، آمده بود تو قسمت جنگ نون میپخت برای این رزمنده. بعد که تموم شد گفتن که شما، یکی یکی پرسید مثلا فلانی کجاست، گفتن رفت خونش، یعنی شهید شد. اون یکی کجاست، اون رفت خونش. اون یکی کجاست، اون رفت خونش. مثلا کنه سال 2000 بود این یکی. بعد گفت عجب. بعد بهش گفته بودن اینا که ما اگر کاری کردیم، خب خیلی از زحمات مال این خانوم بوده که زیر موشک و زیر بمباران با این حال نون درست میکرده و خیلی با شرایط سخت ها، با شرایط خیلی سخت. یک جایی از اینا که رفتیم بازدید کردیم، اصلا مثل چیز درست کرده بودن، مثل این راهیان نور هست. واقعا تو به اندازه یه فرش 3x4 شاید دو سه تا موشک خورده بود. محیط کوهستانی هم که مثلا یکی از همون آقایون میگفتش که ما 13 روز اینجا بودیم، هیچی هم نداشتیم. بعد یه متر و نیم برف آمده بود. بعد میگفتش که یکی از این رزمنده ها از همون حالت یه به اندازه مثلا یه صندلی یکم بیشتر کوه فرو رفته بود، اون تو بود به اندازه مثلا فرسته این نمبر. بعد آب نداشت که، آمده بود با کلاهش، اون کلاه خودش رفته بود برف ریخته بود تو کلاه خودش، آورده بود که این برف ها آب بشن، با دستش گرفته بود، با چی گرفته بود، شمع داشت، هرچی نمیدونم. خب فکر میکنم بچی آب آورده بود برای که وضو بگیره نماز شب بخونه. اینطوری جنگیدن، وگرنه جنگنده که تو تاریخ فیکسران زیاد بودن، امثال اینا زیاد بودن. اونی که اینطوری باشه که نماز شب بخونه، اونم با این کیفیت، اون کجاست؟ خوش مقایسه، اینا که دیگه افسانه های هزار سال پیش و اینا نیستش که. اهل بیت هم نبودن که بگم اینا خیلی بالاتره. اینا مثل من و تو بودن دیگه، چه فرقی داریم باشون؟ بچه ایستشون زیفته ساله، نصف سن ما، سلس سن بعض از ما. بعد همین مامان مثلا که بچه دون میگو، بعد گفت دادن که حالا چه آرزوی داریم؟ گفت دادن که من آرزوی ندارم. بعد اینا خواست دادن یه لطفی بهش بکنن، مثلا در ازای زحماتش و خدماتش، گفت یه کربلا، مثلا بلیت کربلا براش گرفت دادن همون سال که بره. بعد ایشون میگفت، میگفت قبل از این که بره همه ما رو جمع کرده گفت خب فلانی ها که رفتن خونه شون، اونم که رفت خونه شون، اون بچه دیگه من رفت خونه شون، اونی که هم که رفت خونه شون، منم دیگه خسته شدم، دیگه کاری هم که ندارم، میخوام برم خونمون. بعد اون رو گفتیم نه انشالله اون داشته باشیم، گفت نه منم انشالله که رفتم کربلا دیگه همونجا میرم، از اونجا خونمون. همین رفت، اون وقتم گفت حالا مثلا یکی دو نفرم رفته بودن، اون وقت گفت دور بزنن مثل قدیم حرم حضرت علی بن سلطان که میشه طواف کرد، دو سه دور که طواف کرد گفت خدا حافظ امام حسین، آمدم با خدا حافظی کرد و رفت. قرار این که بعضی ها حجت تمام کنن، اینا تو بیروتی زندگی میکنن که درجه فسادش 10 برابر 20 برابر اینجاست و بر عاداتشون غلبه میکنن و بر نفسشون غلبه میکنن. پای صحبتهای افرادی با نمیدونم آقای بهجت و عالمان ربانی هم نیست، اصلا اونجا ضعف علمی داره، آخوندی نداره، آخونداش هم نوعا سواد زیادی نداره، فقط از لحاظه علمی خیلی فقیر، در حد احکام بگن. بابا بعضی از بزرگان از اینا علمای تراز یک و دوش رو صحبت کردن، خیلی خیلی ضعیف تو اون شرایط. من یه جلسه ما رفتیم بدن کسایی که میخواستن اعزامشان سوریه صحبت کردیم، تازه با این عربی دست شکستهی که ما داشتیم، بعد ما صحبت کردیم رفت شب غروب بود که بود، زنگ زده بودن به یکی از همچون اونجا موبایل نداشت، یکی از این افرادی که با ما بود همراه بود. بعد اونا بعد از اون جلسه که حالا ظهرم بود رفتن نهار خوردن اینا، بعدش اینطور که ایشون میگفت بعدش حدود 3-4 ساعت نشستن اون جلسه راجب تمرکز داشت، راجب کیفیت خودسازی تو اون منطقه که اینا هستن با اون شرایطش، 3-4 ساعت نشستن اون حرفا رو با هم مذاکره کردن و بعد سوال داشتن که مثلا اینجا چی شده، این مسئلهش چی بود، استثال داشت. در اصلا بودیم دینداری روش به حرف دغدغه اون بچه 15 16 ساله 17 ساله بالاتر هم داشتن، 20 25 ساله تا پیرمرد هم داشتن، به خود طلب داشت، اصلا تشنه بودن، حرف که میش بدن تشنه بودن، تشنه فهم معارف. هر صورت این امیدان که خداوند همه ما رو زندگی همون از این که هستیم لطف کنه، توفیق بده، علو پیدا کنه، بالاتر بده، دغدغه همون، حالاتمون، روحیاتمون. خیلی نکات جالبی داشته دیگه، فکر میکنم به همین افتاد کفر. سلام خدا فهمم. سلام بحث در این محاسبه نفس گفتیم که اولین مطلبش این محاسبه رفتارها بود. محاسبه رفتارها به همون کیفیتی که آدم اگر میخواد انجام بده که بسن آدم بگیم یک دو سه روز حد اول یا یه هفته یه دفترچه با خودش داشته باشه، هر کار انجام داد بنویس، چون آدم یادش میده. بعضی چیزا یه بار برای همیشه است. یه هفته اگه آدم این کار انجام بده بعد براش ملکه میشه. بودن کسایی که این کار رو انجام میدادن ها، الان بگیم و بشنویم حجت علیه ما تمام میشه. خوشحال کسایی که یا نمیان یا اگر میان جدی میان به حرف شنیدن که نیست. همه حرفایی که امیرالمومنین از رسول اکرم شنید، یعنی حرفای عمومی پیامبر، اون که سلمان شنید ندیگه میشه. چون محاسبه کردن سخت از دست در میره، آدم بدیهاش زود یادش میره، خوبیهاش یادش میمونه، و این به علت دو تا نکته است. یکی این که اصلا ما کارهای عادت داریم به بیرون نگاه میکنیم، یعنی مثلا تمرکز نداریم. اولین چیزی که میگیم مثلا تو نماز تمرکز نداریم، شلوغ بود، تمرکز نداشتیم، یه چیز نگاه میکنیم، علل بیرونی، عادت بیرون بینی، این قاتل محاسبه است. به همین خاطر که ما عیوب دیگران خیلی بهتر میتونیم بگیم، چون عادت کردیم اونو ببینیم، اونو ببینیم، اونو ببینیم، اونو ببینیم، اون چیکار کرده، اون چیکار. عیب یابی ما از دیگران به مراتب قوی تر از عیب یابی نفس خودمونه. خیلی راحت میتونیم لیست بلندی از اشکالات همسرمون، رفیقمون، همکارمون، دوستمون بگیم. اگر خود لیست اشکالات خودت هم بنویس. اگر هم بنویسیم چند تا اشکال محدود، اونم خفیف، لطیف، اونم دیگه تازه به اون علت اونجا کسی باعث شد، خب همینا رو برای زنت هم بتراش، برای شوهرت هم بتراش، چطور برای خودت توجیه میکنی و دیگران هم بکن. اونجا که اون به من فحش داد، لابد اعصابش خوب بود، خورد بود، نه فلان جا حوصله‌اش سر رفت و فلان کار اذیتش کرد و از کنترلش از دست داد، اشکال داره؟ اونی که برای خودمون گر رو گر میتراشیم بگیم برای دیگران، اصلا برعکسی، ما اینا رو باید برای دیگران بتراشیم، با خودمون بیرو درواسی برخورد کنیم. میشه 180 درجه خلاف ایمان داریم زندگی میکنیم. ایمان یعنی این، نه نماز کرد، نه حتی جلسه که ول نکنیم. نکته دوم که قاتل محاسبه است خودخواهی و رضایت از خوده. چشم رضایت از دیدن عیوب کور است و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدی المصابیح. چشم رضایت از دیدن عیوب ناتوان است و چشم سخط و نارضایتی خوب عیب یاب. این دوتا عادت به بیرون نگری و عادت به رضایت از نفس قاتل ارزیابی و محاسبه خودشه. اشکال جدی هم که آدم داره، مطمئنه هم داره، باز هی توجیه میکنه، توجیه 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 توجیه. به این خاطر حتی اعمالی که انجام دادیم ها یادمون میره. کسی که میخواد محاسبه کنه باید یک چند روزی دفتر همراه خودش داشته باشه، یکی یکی کاراشو بنویسه. تازه بعد میفهمه که وای چه خبر بوده در رفتارهای من. بعد ببینه چند درصدش خوب بوده، چند درصدش بد. این شد محاسبه رفتار. این یک. دومین معنا در ما این محاسبه رفتار، محاسبه نفس نیست، ولی چون نفس بروز رفتاری داره از این طریق میشه بهش نزدیک شد. یک معنای دیگه یا متعلق دیگه‌ای که برای محاسبه میشه تعریف کرد که گفتیم یه روز مراتب ظهورات نفسه که جهر و سر و اخفا را آدم محاسبه کنه. جهرش چیه؟ هم رفتارشه. سرش چیه؟ حالات و نیاتشه. اخفاش هم که ذاتشه. این توضیح مفصلی داره، کیفیتش الان نمیگه. روش دیگه برای محاسبه، محاسبه به این معناست که لایه‌های به اصطلاح خود را آدم محاسبه کنه. یعنی به این طریق که جسم، این یکم هم پوشانی داره با قبلی، فکر و ذهنش و ارادهش و قلب و روحش رو محاسبه کنه. ببین ما موجودات سه طبقه ایم. یه بار دیگه هم مثل که گفتم، چون عالم سه طبقه است، عالم مخلوقات سه طبقه. طبقه اعلاش عالم عقوله، یعنی ملائک مقرب، عقول مفارق، یا همون که بهش میگن عالم جبروت. بعد از اون طبقه نازل‌تر از اون، پایین‌تر از اون میشه عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم ملکوت. و طبقه نازل‌تر از اون از حیث وجود میشه عالم ماده، که خسیس‌ترین و پست‌ترین و پایین‌ترین، پست به معنی اخلاقی نیست ها، پست وجودی. پایین‌ترین مرتبه از وجود مال این عالم ماده است. فهمیدید؟ بعد نیست عالم ماده، این پست که میگیم پست وجودی. میدونی یعنی چی؟ 100 تومن 10 تومن بده؟ بعد که نیستش که خوب بله هست، شاید بشه باش یک چیزی گرفت، با 50 تومن یک چیزی گرفت. این پسته نسبت به مثلا 1 میلیارد تومن، نسبت به 100 میلیارد تومن پسته از حیث چه؟ وجودی، نه از حیث ارزش. خب چون این سه طبقه تو این عالم هست و یک بحث تو انسان شناسی داریم که چون انسان جامع جمعی عوالم باید باشه، یعنی نمیشه آدم باشه و تمام این عوالم را نتونه داشته باشه، اصلا نمیشه. چرا؟ چون آدم باید سیر کنه، سیر الالله، و سیر الالله لازمش اینه که تمام این عوالم رو بتونه عبور کنه. حتی نه همه ها، بعضی ممکنه حتی به عالم اون قیامت کبرا نرسن، بعضی ممکنه نه حتما نمیرسن، تا هم بهش برزخی میمونن. کثیری از مؤمنین به اون بهشت درجه اعلا که قیامت کبرا بر لازمه براش نمیرسن، همین بهشت حور و قصور نصیب شدنش. و از اون خیر حقیقی محروم میشه. خیر حقیقی خیلی که مال درجات اعلای نفس، اینا باید بحثش تو معاد انجام بشه. اینا یه خیر خیالی نصیب میشه، خیال نه منظور چرت و پرت یا مثلا امور خیال، یه مرتبه، یعنی خیر مثالی، مرتبه مثالی، بهشت مثالی. بعد پس اگر انسان انسانه، باید از تمام عوالم در وجودش روزنه باشه. خب اون قسمتی که همسنخ عالم ماده است، یعنی قسمت مادی نفسمون که خب روشن دیگه، همین بدنه. قسمت مثالی وجود ما که منطبق بر عالم مثال، و اگر اینا نبود ما اصلا نمیتونستیم به بهشت بریم، به جهنم هم نمیتونستیم بریم، چون سنخ اونا سنخ عالم دیگه است. اگر ما از سنخ اون عالم در وجود خودمون نداشتیم، نمیتونستیم ادراک اون عوالم رو بکنیم، نه خیرش را نه عذابش را. خب بعد این قسمت دوم که هم سنخ عالم مثاله میشه فکر شما، اراده شما، خلقیات شما، سن ذهن و خلقیات شما و اراده شما از سنخ عالم مثاله. و یک سنخ دیگه هم داریم که از سنخ عالم عقول، که اون در نوع ما الان فعال نیست ولی امکانش هست، و اون هم درجات اعلای نفسه که به وسیله اون میتونه ادراک شهودی کنه. اگر کسی تو این عالم ادراک شهودی پیدا نکرد و درجات ادراک عقلی را پیدا نکرد، تو اون عالم هم پیدا نمی کند. یعنی کسی که تو این عالم کور بود از رسیدن به باطن حقایق و اشیاء، تو اون عالم هم همینطوره، تو نیست بینا بشه. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. حالا یک درجه ای از کوری هستش که اگر اون رو کسی داشته باشه، کلن از دیدن حقایق جمالیه محروم میشه، اونایی که کلن کورن و میرن جهنم. درجات دیگه ای هم هست که مال مؤمنینه، ولی از دیدن حقایقی که تو این عالم کور بودن، اونجا هم کورن. یعنی کسی که باطن حضرت امام زمان رو نشناخت، اونجا هم کوره، نمیشناسه دیگه. اینطور نیست که بگیم میریم میبینیم معلوم میشه، از این خبر هست. خب به همین خاطر که اینقدر گفتن عمل کنید، باد رو سابق و سار او، بیکار که نیستن که اینا رو هی میگن. این محروم شده، محروم میمانی دیگه، باز بشه دیگه بعدا، چون جای باز شدن و فتح در روح شما همین عالمه. یه جو میگن عمل کنید، یه جو میگن سرعت بگیرید، باز میگن از سرعت گرفته ها سبقت بگیرید. همین تعابیر هست، سار او الى مغفرت، سابق او الى مغفرت. بعد اون قسمت اعلای نفس که اگر فعال کنیم، اون زمینه شهود حقایق تو این عالم و اون عالمه. پس شد سه عالم و سه تا از عوالم در نفس ما، هر سه طبقش هست، و اگر نباشه اصلا محال رؤیت قیامت کبرا یا مثال. دریچه ما به ادراک این عالم ماده همین حواس پنجگانمونه، دریچه ما به ادراک عوالم مثالی اون اون که میگن چشم برزخی، همین چشم برزخی همه ما تو عالم برزخ باز میشه. علت باز نشدنش هم حجاب ماده و حجاب اعمال هر دوتاش. و اگر کسی این حجاب ها رو کنار بزنه همینجا چشمش باز میشه. خیلی چیز بزرگی هم نیست، اتفاقا خیلی چیز کوچولوییه. چشم برزخی، آقای فلانی چشم برزخی دید، اون چشم قیامتی هنره، اون باز بشه ملکوت اعلا رو ببینه. تازه همون هم گرچه مرتبه بزرگیه تو سلوک، ولی در حقیقت این مرتبه کوچکیه. اصل هنر مال کسیه که خدا ببینه. بگذاریم، پس ما یک وجود سه طبقه ایم. از هر سه طبقه در وجود ما هست، هر سه طبقه هم باید محاسبه کنیم. حالا اینا چی میشه؟ لایه های ما. لایه جسمی محاسبهش میشه محاسبه همه دفتر. لایه مثالیمون محاسبه افکاری که داریم، چه فکرهایی کردیم، چه اراده ها، چه تصمیم هایی گرفتیم، چه اونایی که عمل کردیم چه نکردیم، چه آرزوهایی داشتیم. قوه خیال قوی، قوه خیال اصلا همسن حالا مثاله. اگر تربیت بشه قابل وحیه شدن بهش، یعنی این مشاهده های برزخی ما کجا صورت میگیره؟ در قوه خیال اصلا صورت میگیره. قوه خیال یکی از نعمت‌های عظیم خداست اگر تربیت بشه، و الا همش تو این میگذر گذشته چه کار کردم، آینده از چه کار کنم، خیال بافی. کاش که گذشته اونجوری میشد، اونجوری میشد، کاشهای گذشته، این همان قوه خیال دیگه. یا لیتنی های گذشته و آینده. و در همین قوه خیاله که به پیامبر وحی میشه. البته پیامبر وحی فوق خیالی هم دارن، وحی خیالی هم دارن، تمام مراتب وجودشون از وحی فرمش. خب پس این شد محاسبه کارهای جسمیمون، بروزات جسمی، لای جسم. یکم محاسبه قوه مثالی و خیالیمون، یعنی افکارمون، تصمیم هامون، اراده هایی که کردیم و آرزوهایی که داشتیم، ای کاش هایی که گفتیم، اینا رو باید محاسبه کنیم. و نوع ای کاش ها، ای کاش های غلط ها. حتی ای کاش خوب ها، حتی کاش که من بهتر درس میخوندم، کاش که من مثلا نوجوانی و حرام نمی کردم، بیشتر عبادت میکردن، فلان گناه ها رو نمیکردن، این اگر از حد اعتدال بیرون بره انسان رو از عمل باز میداره. این یا لیتنی کنتو معکن ها خودش عبادته، بعضی از ای کاش ها عبادته. منتها اگر تمام وجود آدم بره رو یا لیتنی، از اون دستوری که الان بهش باید ملتزم باشه چی میشه؟ باز میمونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. این یا لیتنی برای چی خوبه؟ برای اینکه الان بنده و شما شکوفا بشه. مثل کسی که معدل دادن دستش، میگه کاش که بیشتر درس بخوندم، بذاره شروع کنه به درس خوندن. دفهم از این جهت خوبه. اگر بیش از این بشه خودش ابزار شیطانه. شما فکر نکنید شیطان فقط میگه مشروب بکنن، فلان فساد انجام بدن، دروغ بگن، اینا همش نیستش که. گاهی وقتا شیطان از یک عمل بهتر انسان رو به یک عمل مادون ولی خوب هدایت میکنه، یعنی زلالت میکنه در حقیقت. و از این بازی ها خیلی خوب داره ها، و مادر یه چیزی میگه، میگه من دارم قرآن میخونم. این در حقیقت داره توی نفسش زیر پرچم شیطان داره چیکار میکنه؟ قرآن میخونه دیگه. مگه نبود که قرآن مجسم را اسیر کردن، کند و زنجیر انداختن رو گردنش، بردن جلوش قرآن خوندن، امام سجاد دیگه. پس اولا آرزوها رو که آدم میخواد محاسبه کنه، اولا ببینه آرزوهاش چیه، اون ای کاشهاش چیه، اصلا ای کاشش مادی و مادی یا معنوی. هر ای کاشی، هر آرزوی غیر از خدا باطله. علا کل شیئن ما خلق الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. هر چی غیر از خدا باطل، هر نعیم الا و لابد زائل. چون این ای کاش که برنامه ریزی نیستش که بگیم ما داریم برنامه ریزی میکنیم مادی و معنوی. در حقیقت چیه نفسه؟ اون منای نفسه، آرزوی نفسه، و هر کسی با آرزوهاش محشور میشه. پس اینجا باید دارم دقت کنه ها. یه وقت دارم برنامه ریزی میکنم، میگه من این شغل باید داشته باشم، این کار بکنم مثلا، ولی آرزو غیر از اینه. آرزو در غیر خدا این زلالته، چون آرزو یعنی نهایت و غایت شکلگیری نفس. ای کاشها و آرزوها پس یک، اولا حق یا باطل، یعنی خداست یا غیر خداست. بعدم خدا بودنش هم خیلی ظریفه ها. گاهی وقتا مثلا آدم میگه که من کاشی مثلا فلانجا درس میخوندم، دکترا میگرفتم، دانشگاه درس میدادم، یا مثلا تو حوزه درس میخوندم، آدم مثلا خدمت میکردم، نهایتش اینه که من مشهور میشدم. اینا باید مراقب باشه. حرف حق از لسان شیطان باید بیرون نیاد. یعنی حق واقعا اینکه مشتاق باشه ها، مشتاق حقیقت باشه نه خودش. این یک. دو، بعد از اینکه حق بود، آیا در حدشه یا نه؟ من شدم در جای یک آدم که عامل هستم، شدم خیال با به جای اینکه یک ای کاش بگم 10 تا عمل، 100 تا ای کاش تو ذهن من میگذره و 100 تا مثلا فرض بفهمید که آرزو و هیچ کدومش به عمل منجر نمیشه. و این رهزن بزرگیه. خود دیدیم کسایی که نشسته بودن 1 ساعت، نیم ساعت، بیشتر یا کمتر، میتونست تو همون نیم ساعت فکر کنه، میتونست قرآن بخونه، میتونست 2 تا مسئله ریاضی حل کنه، همش تو خیالات ریاضیدان شدن بوده. و این قاتل رشدش. پس محاسبه جسم، محاسبه فکر و ذهن، افکارمون، ذهنیاتمون، قضاوت هامون، ای کاش هامون و آرزو هامون، افسوس ها و آرزو ها، و تصمیمات که حق است اولا یک و در حد است دو. اون محاسبه قلب و روح، چون باز در ما اون سطح قلب و روح فعال نیست به این معنی که اصلا حالات عمیق باطنی خودشو کسی محاسبه کنه. این باز یک توضیح داره، با همون اخفا اگر لازم باشه توی یک جلسه دیگه ای عرض میکنم اینا، چون هم مقدمات میخواد هم دشواری داره. پس ما تا حالا چیا رو گفتیم؟ دو سه مدل از این معانی محاسبه که محاسبه نفس یعنی چی؟ یکیش همه محاسبه رفتار، یکیش محاسبه اون سلایه مثال و ماده و قیامت نفس باشه، محاسبه این رفتارها، خیالات و آرزوها و تصمیمها و افکار و خطورات، و سه محاسبه حق نفس. یکم که اون جهل و سر رو اخفا بود، دو سه تا دیگه هم هست و نرم انشاءالله شب آینده. الحمدلله.